صفحه 1228. ناتاشا گفت: بیشک تمام ماجرا را برای ما حکایت نکرده اید، بیشک شما عمل خوبی را انجام داده اید. و خاموش شد. پیر به داستان خود ادامه داد. هنگامی که درباره اعدام زندانیان سخن میگفت، میخواست از نقل جزئیات وحشتناک آن صرف نظر کند، اما ناتاشا اصرار کرد که او باید تمام نکات را بگوید. پیر میخواست سرگذشت کاراتایف را نیز نقل کند. او دیگر از سر میز برخاسته بود و در اتاق قدم میزد و ناتاشا او را همچنان مینگریست، اما منصرف شد. نه، شما نمیتوانید دریابید که من از این مرد بی سواد، این موجود ساده، چه چیزها آموختم. ناتاشا گفت: نه بگویید، پس او کجاست؟ او را تقریبا در برابر چشم من کشتند. پس پیر به شرح ایام اخیر عقب نشینی قشون فرانسه و بیماری کاراتایف و مرگ او پرداخت، ولی بی اختیار صدایش می لرزید. پیر سرگذشت خود را چنان که هرگز به خاطر نیاورده بود حکایت کرد. اینک گویی سرگذشت وی مفهوم تازه‌ای را یافته است. در این حال که داستان خود را برای ناتاشا نقل می کرد، آن لذت را که زنان، ولی زنان عاقل چنین نیستند، بلکه هنگام استماع سرگذشتی میکوشند شنیده ها را به خاطر بسپارند و با آنها عقل و خرد خیش را پرمایه سازند و در فرصت های مساعدی که دست میدهد آن را تکرار کنند یا به شیوه خیش آنچه را میشنوند تعدیل نمایند و هرچه زودتر به صورت نظریات خردمندانه‌ای که گویی ساخته و پرداخته یک کارگاه فکری ایشان است به اطلاع دیگران برسانند، در مردان هنگام شنیدن سخنان ایشان ایجاد می کنند احساس می کرد. سبب این لذت فقط آن دسته از زنان هستند که استعداد و موهبت انتخاب و جذب و تحلیل بهترین نکات سخنان مردان را دارند. ناتاشا بدون دانستن این مطلب سراپا گوش شده بود و یک کلمه از سخنان پیر را ناشنیده نمی گذاشت. حتی یک ارتعاش صدا، یک تکان، یک لرزش عضلات چهره و بالاخره کوچکترین حرکت پیر را از نظر دور نمی داشت، چنان که گویی سخنان پیر را قبل از اظهار آن درک می کرد و مفهوم پنهانی تمام فعل و انفعالات روحی پیر را حدس می زد. شاهزاده خانم ماریا این داستان را درک می کرد و به آن علاقه قلبی داشت، اما اینک نکته دیگری را که تمام توجه وی را به خود معطوف ساخته بود مشاهده می کرد. او امکان عشق و سعادت را میان ناتاشا و پیر آشکارا می دید و این اندیشه که برای نخستین مرتبه به خاطرش رسیده بود روانش را از مسرت و شادمانی لبریز می ساخت. 3 ساعت از نیمه شب می گذشت که خدمتکاران با چهره های اندوهناک و خشن برای تعویض شمع‌ها به اتاق آمدند، اما هیچ کس متوجه ایشان نشد. پیر داستان خود را تمام کرد. ناتاشا با چشم‌های زنده و درخشان پیر را خیره خیره می‌نگریست. پنداشتی مایل است تا بقیه داستان را که شاید پیر نگفته بود دریابد. پیر چون کسی که از برخورد با سعادتی پریشان و شرمگین می‌شود، گاهی به وی می‌نگریست و در این اندیشه بود که اینک موضوع گفتگو را چگونه تغییر دهد. شاهزاده خانم ماریا خاموش بود و هیچ یک از ایشان توجه نداشت که 3 ساعت از نیمه شب می‌گذرد و دیگر باید خفت. پیر گفت: از بدبختی و رنج سخن میگویند، اما اگر اینک در همین لحظه به من بگویند آیا میخواهی همان باشی که قبل از اسارت بودی یا حاضری دوباره تمام این مراحل را از نو بگذرانی، جواب میدهم که تو را به خدا بگذارید بار دیگر اسیر باشم و گوشت اسب بخورم. ما تصور میکنیم که به مجرد دور افتادن از مسیر عادی زندگی خود همه چیز برای ما به پایان میرسد، در صورتی که تازه آن موقع چیزهای نو و خوب شروع می شود. تا زمانی که حیات وجود دارد، سعادت نیز وجود دارد. پس رو به ناتاشا کرده گفت: این مطلب را برای شما می گویم. ناتاشا که پنداشتی به سؤال دیگری پاسخ می دهد گفت: آری من نیز آرزوی دیگری نداشتم جز آن که همه چیز را از نو شروع کنم. پیر با دقت به وی نگریست. ناتاشا تایید کرد: آری و دیگر هیچ. پیر فریاد کشید: صحیح نیست، صحیح نیست. من تقصیری ندارم که زنده هستم و میخواهم زندگی کنم. شما هم همچنین. ناگهان ناتاشا سر روی دست گذاشت و به گریه افتاد. شاهزاده خانم ماریا گفت: ناتاشا چی شده؟
هیچ، هیچ.
پس از میان اشک به پیر لبخند زد و گفت: خداحافظ، دیگر وقت خفتن است. پیر برخاست و وداع کرد. شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا مانند همیشه مدتی در اتاق خواب با یکدیگر گفتگو کردند. درباره داستان پیر سخن گفتند. شاهزاده خانم ماریا عقیده خود را درباره پیر اظهار نمی کرد. ناتاشا نیز از وی سخن نمی گفت. ناتاشا گفت: خب ماری، خداحافظ. می دانی که ما به این جهت از او، یعنی شاهزاده آندره، سخن نمی گوییم که مبادا به احساسات خود بی حرمتی کنیم و بدین ترتیب او را فراموشش می کنیم. شاهزاده خانم ماریا آهی عمیق برآورد و با این آه صحت کلمات ناتاشا را تایید کرد، اما ظاهراً با وی موافقت ننمود و گفت: مگر ممکن است فراموش کرد؟ ناتاشا گفت: بسیار خرسندم که امروز همه چیز را بیان کردم. دشوار و دردناک، اما در هر حال مطبوع بود، بسیار مطبوع. من مطمئنم که پیر نیز او را دوست می داشت. به این جهت بود که همه چیز را برای او حکایت کردم. ناگهان ناتاشا سرخ شده پرسید: راستی عیب نداشت که همه چیز را برای او حکایت کردم؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: برای پیر؟ اوه نه، راستی که چه آدم خوبی است. ناگهان ناتاشا با لبخند شیطنت‌آمیزی که مدت‌ها بود شاهزاده خانم ماریا بر لبان وی ندیده بود گفت: ماری، راستی می‌دانی که او فوق‌العاده پاک و صاف و تازه شده است، درست مثل اینکه تازه از حمام بیرون آمده باشد. می‌فهمی؟ گویی اخلاق خود را در حمام شستشو داده. صحیح است؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: آری، چیزهایی بسیاری کسب کرده است. نیمتنه کوتاه و موهای کوتاه او، خب درست مثل این که از حمام در آمده. پاپاگاهی؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: من حال خوب میفهمم که چرا او، یعنی شاهزاده آندره، هیچ کس را به اندازه پیر دوست نمی داشت. آری، و در ضمن پیر با او تفاوت بسیار دارد. میگویند مردان وقتی با یکدیگر دوست میشوند که تفاوت فاحشی با هم داشته باشند. باید این گفته صحیح باشد. آیا صحیح است که پیر با او کاملا تفاوت دارد؟
آری، اما جوان بسیار خوبی است.
ناتاشا جواب داد: خوب، خداحافظ. و همان لبخند شیطنت‌آمیز، گویی فراموش شده باشد، مدتی بر چهره او باقی ماند. پیر آن شب مدتی نتوانست بخوابد. در اتاق بالا و پایین می رفت. گاهی با چهره درهم کشیده می اندیشید و زمانی بی اختیار شانه ها را بالا می انداخت و تکانی به خود می داد. گاهی لبخند سعادت بر لبش نقش می بست. درباره شاهزاده آندره و ناتاشا و درباره عشق آن دو می اندیشید و گاهی بر گذشته ناتاشا رشک می برد و زمانی برای این رشک و حسادت خود را ملامت می کرد و باز دوباره خود را بی گناه تشخیص می داد و می بخشید. ساعت 6 صبح شد و او هنوز در اتاق قدم می زد. پس به خود گفت: خب چه می شود کرد اگر جز این چاره ای نباشد؟ چه باید کرد؟ پس باید چنین باشد. و شتابان لباس از تن درآورد و سعادتمند و پرهیجان بدون تردید و تزلزل در بستر دراز کشید. به خود گفت: هرچند این سعادت عجیب و ناممکن به نظر می رسد، ولی باید آنچه را امکان پذیر است و ضرورت دارد به جا آورم تا وسایل زناشویی من با او فراهم شود.
چند روز قبل از این واقعه پیر روز جمعه را برای عزیمت خود به پترزبورگ تعیین کرده بود. روز پنجشنبه هنگامی که از خواب بیدار شد، ساولیچ برای کسب دستور جهت بستن وسایل سفر و توشه راه نزد او آمد. پیر بی اختیار از خود پرسید: به پترزبورگ؟ پترزبورگ یعنی چه؟ مگر در پترزبورگ کیست؟ پس بیاد آورد مدتی پیش از این واقعه قصد داشتم برای انجام کاری به پترزبورگ بروم. اما برای چه کار؟ شاید هم به پترزبورگ بروم. در حالی که به چهره فرتوت ساولیچ می نگریست، با خود می اندیشید: راستی این پیر مرد چقدر مهربان و دقیق است. چگونه همه چیز را به یاد دارد و در فکر همه چیز است؟ چه لبخند مطبوعی دارد؟ پیر پرسید: ساولیچ، هنوز نمی خواهی آزاد بشوی؟ آلی جناب، آزادی به چه درد من می خورد؟ در خدمت کنت پیر که جایش در بهشت باشد زندگی کردیم و از شما هم هرگز بدی ندیده ایم. خوب، اما بچه ها؟ بچه ها هم به خوبی و خوشی زندگی خواهند کرد. زیر دست چنین مولایی می توان زندگی کرد. پیر گفت: خوب، اما ورثه من؟ ناگهان من ازدواج خواهم کرد. و با لبخندی بی اراده اضافه کرد: آخر ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. ساولیچ گفت: با اجازه عالی جناب عرض می کنم که این کار بسیار خوب است. پیر با خود گفت: این عمل چقدر در نظر وی ساده جلوه می کند و نمی داند که این کار چه اندازه وحشتناک و خطرناک است. زودتر از موقع یا دیرتر از موقع وحشتناک است. ساولیچ پرسید: چه امر می فرمایید؟ فردا تشریف می برید؟ پیر گفت: نه، این سفر را چند روز به تعویق می اندازم. تاریخ حرکت را نیز بعداً به تو اطلاع خواهم داد و از مزاحمتی که برای تو فراهم ساختم معذرت می خواهم. پیر در حالی که به لبخند ساولیچ می نگریست با خود می گفت: اما بسیار عجیب است که او نمی داند که حال دیگر موضوع حرکت به پترزبورگ در میان نیست و قبل از هر کار باید آن مسئله حل شود. از طرفی قطعا می داند، اما فقط چنین می نمایاند که از هیچ جا اطلاع ندارد. آیا باید در این باب با او گفتگو کنم؟ نه، باشد برای وقت دیگر. پیر کنار سفره غذا به شاهزاده خانم اطلاع داد که دیشب در خانه شاهزاده خانم ماریا بوده است و گفت: می توانید تصور کنید که چه کس را در آنجا دیدم؟ ناتاشا راستوورا. شاهزاده خانم چنین وانه بود ساخت که این خبر در نظرش خارق العاده تر از دیدار آنا سیمونونا نبوده است. پیر پرسید: شما او را می شناسید؟ شاهزاده خانم جواب داد: من شاهزاده خانم را دیدم. راستی شنیدم که او را برای راستوف جوان خواستگاری کردند. این وصلت برای راستوف ها بسیار خوب است. میگویند که ایشان به کلی ورشکست شدند. پیر گفت: نه، آیا شما ناتاشا راستوفا را میشناسید؟ شاهزاده خانم گفت: در آن موقع فقط داستان او را شنیدم. بسیار رقت انگیز است. پیر با خود اندیشید: نه، او نمیفهمد و یا خود را به نفهمی میزند. بهتر است که با او هم درباره این موضوع سخنی نگویم. شاهزاده خانم نیز برای پیر آذوقه راه تهیه کرده بود. پیر به خود گفت: راستی اینان چقدر مهربانند که اینک به این امور که قطعاً دیگر نمیتواند برایشان جالب باشد سرگرم شوند. تمام این اعمال را برای رضای من انجام میدهند. بسیار عجیب است. در همان روز یکی از افسران پلیس نزد پیر آمد و گفت که نماینده مورد اعتمادی را برای تحویل اشیایی که امروز به صاحبان آن مسترد می شود به قصر تزار بفرستید. پیر در حالی که به افسر پلیس می نگریست با خود گفت: این مرد نیز چه افسر شایسته و زیبایی است و چقدر مهربان است. درست در این موقع به چنین امور جزئی می پردازند، ولی مردم پشت سرش می گویند که او رشوه می گیرد و از مقام خود سوء استفاده می کند. چه توهماتی! وانیهی، چرا نباید از مقام خود سوء استفاده کند؟ او چنین تربیت شده است. به علاوه این کار عمومیت دارد. چه چهره مطبوع و مهربانی دارد. گویی هنگامی که به من نگاه می کند می خندد. پیر نهار به خانه شاهزاده خانم ماریا رفت. هنگامی که در خیابان از مقابل خانه های نیم سوخته می گذشت، از زیبایی آن ویرانی ها تعجب می کرد. دودکش بخاری خانه ها و دیوارهای فرو ریخته که مناظر بدیع و زیبای ویرانه های قلعه های راین و آمفی‌تئاتر های بزرگ کلوسوم روم، روم قدیم را به خاطر می آورد، دنبال یک دیگر در تمام قسمت نیم سوخته شهر دیده می شد. سورتمچی ها و سرنشینان آنها، درودگران که چهارچوب می بستند، کسبه دورگرد، دکانداران، همه با چهره های شادمان و درخشان به پیر می نگریستند و گویی به وی می گفتند او هم آمد، ببینیم که عاقبت این چه خواهد شد. هنگام ورود به خانه شاهزاده خانم ماریا، پیر دچار شک و تردید شد که آیا دیشب در اینجا بوده و ناتاشا را ملاقات کرده و با وی سخن گفته است یا نه. به خود گفت شاید نیروی تصور من اینها را اختراع کرده باشد، شاید به خانه داخل شوم و هیچ کس را در آنجا نبینم. اما هنوز به اتاق وارد نشده بود که به تمام معنی حضور ناتاشا را احساس کرد، زیرا دریافت که ناگهان اسیر شده است. او همان جامه سیاه را با چینهای ظریف پوشیده و موهای خود را مانند شب گذشته آراسته بود، اما در این حال به کلی تغییر کرده بود و اگر دیشب نیز چنین جلوه می کرد ممکن نبود پیر در همان لحظه ورود به اتاق او را نشناسد. ناتاشا چنان بود که پیر او را تقریبا در کودکی دیده بود و پس از آن به عنوان نامزد شاهزاده آندره می شناخت. برق شادی در چشمهای پرسان ناتاشا می درخشید و در چهرهش آثار محبت و شیطنت نقش بسته بود. پیر نهار را با ایشان بود و می خواست تمام عصر را نیز در آنجا به سر برد، اما شاهزاده خانم ماریا برای عبادت شامگاهان به کلیسا رفت و پیر نیز با وی از خانه خارج شد. روز بعد پیر زودتر آمد و پس از صرف نهار تا عصر در آنجا ماند. هرچند شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا ظاهراً از حضور این مهمان شاد و خرسند بودند، هرچند تمام توجه و علاقه زندگی پیر اینک در این خانه متمرکز شده بود، ولی دیگر تا نزدیک عصر مطالب گفتنی تمام شده بود و گفتگوی ایشان پیوسته از موضوعی به موضوع دیگر کشیده می شد و اغلب قطع می گردید. پیر آن روز تا پاسی از شب گذشته نشست، چنان که شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا به یکدیگر می‌نگریستند و ظاهراً منتظر بودند که آیا او خواهد رفت یا نه. پیر متوجه این نگاه شد، اما نمی‌توانست آن خانه را ترک گوید. پریشان و مضطرب به نظر می‌رسید، اما همچنان نشسته بود، زیرا نمی‌توانست برخیزد و برود. شاهزاده خانم ماریا دریافت که پیر به زودی نخواهد رفت، ناچار از جا برخاست و از درد سر شکایت کرده خواست شب بخیری بگوید و برود و از پیر پرسید پس شما فردا به پترزبورگ خواهید رفت؟ پیر با تعجب چنان که گویی رنجیده خاطر شده از شتابان گفت نه، من نخواهم رفت. آری نه، به پترزبورگ فردا حرکت میکنم، اما وداع نمیکنم. و با چهره گل انداخته در مقابل شاهزاده خانم ماریا ایستاده به سخن افزود سری به شما میزنم که اگر کاری در پترزبورگ داشته باشید انجام دهم. ناتاشا به وی دست داد و از اتاق خارج شد. برعکس شاهزاده خانم به جای آن که از اتاق بیرون رود خود را روی صندلی راحت افکند و با نگاهی عمیق و تابناک با کنجکاوی به پیر نگریست. به نظر می رسید که ظاهراً خستگی چند لحظه قبل وی مرتفع شده است. شاهزاده خانم دشوار و ممتد نفس می کشید، گویی خود را برای مباحثه مفصلی آماده می سازد. با دور شدن ناتاشا تمام پریشانی و اضطراب پیر فوراً از میان رفت و کنجکاوی و هیجان جایگزین آن شد. شتابان صندلی راحت را نزدیک شاهزاده خانم ماریا کشید و به شاهزاده خانم ماریا که بدون واسطه ی کلمات بلکه با نگاه از وی سوال می‌کرد چنین جواب داد: آره، من می‌خواستم مطلبی را به شما بگویم. شاهزاده خانم به من کمک کنید. تکلیف من چیست؟ آیا می‌توانم امیدوار باشم؟ شاهزاده خانم، دوست من، به سخنانم گوش بدهید. من همه چیز را میدانم، میدانم که لیاقت و شایستگی و ارزش او را ندارم، میدانم که اکنون گفتگو در این باره امکان پذیر نیست، اما میخواهم چون برادری او را دوست داشته باشم. نه، من این را نمیخواهم، نمیتوانم. پس خاموش شد و چشم و صورت خود را با دست پوشاند و در حالی که ظاهرا میکوشید تا مفهوم و مربوط سخن بگوید گفت خب من نمی‌دانم که از چه موقع او را دوست می‌دارم، اما فقط او، تنها او را در تمام دوران زندگی خود دوست داشتم و به اندازه دوست دارم که بدون او نمی‌توانم زندگی را تصور کنم. جرأت ندارم که در این موقع از وی خواستگاری کنم، اما این اندیشه که شاید او بتواند همسر من بشود و من این فرصت، این امکان را از دست بدهم وحشتناک است. بگویید که آیا می‌توانم امیدوار باشم؟ پس لختی سکوت کرد و چون جوابی از شاهزاده خانم نشنید دست او را گرفت و گفت: شاهزاده خانم عزیز، تکلیف من چیست؟ شاهزاده خانم ماریا جواب داد:
من درباره آنچه شما به من گفتید میاندیشم. عقیده من چنین است، حق با شماست. در این موقع سخن گفتن با او درباره عشق،
شاهزاده خانم ماریا اندکی مکث کرد. او میخواست بگوید در این موقع سخن گفتن او درباره عشق ممکن نیست، ولی این سخن را نگفت، زیرا از 3 روز پیش دریافته بود که ناگهان ناتاشا تغییر کرده است و چنانچه پیر عشق خود را به وی ابراز کند، نه تنها رنجیده خاطر نمی شود، بلکه برعکس مشتاق و آرزومند شنیدن آن نیز هست. با این حال شاهزاده خانم ماریا گفت: اینک نمی توان با او سخن گفت.
خب پس تکلیف من چیست؟
شاهزاده خانم ماریا گفت: انجام این کار را به من واگذار کنید، من می دانم. پیر به چشمهای شاهزاده خانم ماریا نگریست و گفت:
خب
من می دانم که ناتاشا شما را دوست دارد. اما شاهزاده خانم بیدرنگ سخن خود را تصحیح کرد و گفت: من می دانم که ناتاشا شما را دوست خواهد داشت. هنوز این کلمه را نگفته بود که پیر از جا جست و با چهره بیم زده دست شاهزاده خانم ماریا را گرفت و گفت: شما از کجا می دانید؟ تصور می کنید که من می توانم امیدوار باشم؟ راستی چنین تصور می کنید؟ شاهزاده خانم ماریا تبسم کنان گفت: آره تصور می کنم. شما نامه ای برای پدر و مادر او بنویسید و کارهای دیگر را به عهده من بگذارید. در فرصت مناسبی من با ناتاشا گفتگو می کنم. من آرزو دارم که این وصلت انجام پذیرد و در دل احساس می کنم که واقع خواهد شد. پیر در حالی که دستهای شاهزاده خانم ماریا را می بوسید می گفت: نه چون این چیزی ممکن نیست. چقدر خوشبخت شدم. اما چنین چیزی امکان ندارد. چقدر سعادتمندم. نه ممکن نیست. شاهزاده خانم ماریا گفت: شما به پترزبورگ بروید. بهتر است که بروید و من برای شما نتیجه اقدام خود را خواهم نوشت.
به پترزبورگ مسافرت کنم؟
آری خوب میروم. اما آیا میتوانم فردا نزد شما بیایم؟ فردای آن روز پیر برای وداع آمد. ناتاشا چون روزهای پیش شاداب و سرزنده نبود. در این ملاقات گاه گاه که به چشم پیر می نگریست احساس می کرد که او محو می شود و دیگر هیچ یک از ایشان، یعنی پیر و ناتاشا، وجود ندارند، بلکه تنها حس سعادت و خوشبختی موجود است. پیر در هر نگاه و در هر حرکت و هر کلمه ی ناتاشا که جان و دلش را از شادی لبریز می ساخت به خود می گفت: آیا ممکن است؟ نه چنین چیزی ممکن نیست. چون هنگام وداع با وی دست ظریف و لاغر ناتاشا را به دست گرفت، بی اختیار مدتی بیش از اندازه معمول در دست نگه داشت. آیا این دست، این صورت، این چشم‌ها، تمام این گنجینه زیبایی و جذابیت زنانه که اینک از من بیگانه است، تا ابد به من تعلق خواهد گرفت و همچنان که من مالک و محرم خیشتنم، مالک و محرم او نیز خواهم شد؟ نه ممکن نیست. ناتاشا بلند بلند به وی گفت: کنت خدا حافظ. و آهسته به سخن خود اضافه کرد: من بسیار منتظر شما خواهم بود. این سخنان ساده و این نگاه و این حالت چهره ناتاشا موضوع خاطرات و تعبیرات پایان ناپذیر و تخیلات سعادت بخش پیر در مدت 2 ماهی بود که در پترزبورگ گذراند. پیر به خود می گفت: من بسیار منتظر شما خواهم بود. آری راستی او چنین گفت؟ آری من بسیار منتظر شما خواهم بود. آخ چقدر خوشبختم. چگونه ممکن است که من این اندازه خوشبخت باشم؟
فصل 19.
اینک در روان پیر آنچه که در موقع خواستگاری از هلن می‌گذشت وجود نداشت و مانند آن زمان آنچه گفته بود دیگر با شرم و درد تکرار نمی‌کرد و به خود نمی گفت آخ چرا چنین نگفتم و چرا در آن موقع کلمات شما را دوست دارم را گفتم. اکنون برعکس، هر یک از کلمات ناتاشا و کلمات خود را در عالم خیال تکرار می کرد و تمام جزئیات چهره و لبخند او را به یاد می آورد و نمی خواست چیزی به آن بیفزاید و یا چیزی از آن بکاهد، بلکه تنها به تکرار آن می پرداخت. در این حال به هیچ وجه در این باره که آیا عملی که به آن اقدام کرده خوب یا بد است مردد نبود، ولی گاه گاه تردید وحشتناکی او را آزار می داد که آیا تمام این صحنه ها را در خواب ندیدم؟ آیا شاهزاده خانم ماریا اشتباه نکرده است؟ آیا من فوق‌العاده مغرور و امیدوار و متکی به نفس نیستم؟ من تصور می‌کنم که کار انجام شدنی است، اما ممکن است ناگهان اتفاق ناگواری بیفتد. شاهزاده خانم ماریا با او در این باب سخن بگوید و او تبسم کنان جواب بدهد چقدر عجیب است، او قطعا اشتباه کرده است. مگر او نمی‌داند که انسان، آری انسان است، ولی من موجودی هستم که کاملا با او تفاوت دارم و از او عالی تر هستم. تنها این تردید اغلب اوقات خاطر پیر را مکدر می ساخت. در این حال دیگر نقشه های گوناگون نیز برای خود طرح نمی کرد، زیرا سعادتی را که در پیش داشت در نظرش به اندازه‌ای باور نکردنی می نمود که کافی بود این خوشبختی تحقق یابد تا تمام صور زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. پیر بیش از این مطالب چیزی نبود و این خوشبختی را پایان همه چیز می دانست. ناگهان جنونی مسرت‌آمیز که پیر هرگز خود را مستعد ابتلاء بدان نمی دانست بر وی چیره گشت. تصور می کرد تمام مفهوم زندگی نه تنها برای او بلکه برای تمام جهان فقط در اطراف عشق او و امکان عشق ناتاشا به وی متمرکز شده است. گاهی چنین می‌پنداشت که مردم تنها درباره یک مطلب یعنی سعادت آینده او می‌اندیشند. زمانی چنین تصور می‌کرد که تمام مردم مانند او شادمانی می‌کنند و برای پنهان ساختن این شادمانی و مسرت می‌کوشند تا چنین وانمود کنند که علایق دیگری دارند. او در هر کلمه و در هر حرکت اشاره و کنایه‌ای به عشق خود می‌دید. اغلب اوقات کسانی را که با او مصادف می شدند با لبخندها و نگاه های سعادتمند پرمعنی خود که گویی توافق پنهانی میان او و ایشان را بیان می کرد شگفت زده می ساخت. اما چون متوجه می شد که ممکن است مردم از سعادت و خوشبختی او بی خبر باشند، از صمیم قلب به حالشان رقت می آورد و آرزو داشت که به طریقی به ایشان توضیح بدهد که آنچه بدان اشتغال دارند مهمل و بیهوده است و ارزش و دقت و توجه ندارد. هنگامی که به وی پیشنهاد می کردند به خدمت دولت وارد شود یا در حضور وی از مسائل عمومی و سیاسی و جنگ بحث می شد و عده‌ای می گفتند که سعادت تمام مردمان به نتیجه جنگ یا فلان و بهمان مذاکره سیاسی بستگی دارد، با لبخندی ملایم و دردناک سخن ایشان را می شنید و با تذکرات عجیب خود آنان را مبهوت و متحیر می ساخت. اما در نظر پیر همان کسان که مفهوم حقیقی زندگی یعنی احساسات او را درک می کردند و همان تیره‌بختانی که ظاهراً به این موضوع پی نمی بردند و بالاخره همه مردم در این مدت در پرتاب انوار خیره کننده احساسات فروزان وی چنان مجسم می شدند که او بدون کوچکترین کوشش و زحمت هنگام برخورد با هر کس در وجود وی آنچه خوب و شایسته عشق و محبت احساساتی بود مشاهده می کرد. ضمن مطالعه یادداشت ها و فهرست اموال همسر مرحومش فقط از این جهت متأثر بود که هلن از سعادتی که اینک او احساس می کند بیخبر بود. شاهزاده واسیلی که در این موقع مخصوصاً به واسطه مقام جدید و دریافت مدال‌های تازه مغرور و متکبر بود، در نظر پیر مرد و مهربان و رقت‌انگیز جلوه می‌کرد. پیر بعدها اغلب این دوران جنون سعادت بخش را به یاد می‌آورد و تمام قضاوت‌هایی که در این دوره راجع به مردم و اوضاع کرده بود، در نظرش همیشه راست و صحیح می‌نمود. چنان که نه تنها بعدها از نظریات این دوره خیش راجع به مردم و اشیاء دست بر نداشت، بلکه برعکس در مواقع تردید و پیدایش تضادهای درونی به نظریه‌ای که در این دوران جنون داشت متوسل می شد و شگفت آن که این نظریه نیز همیشه صحیح در می آمد. پیر با خود می اندیشید که شاید من در آن موقع عجیب و مضحک جلوه می کردم. اما در آن زمان چنان که به نظر می رسید دیوانه نبودم، بلکه برعکس در آن موقع از دیگر مواقع عاقل‌تر و تیزبین‌تر بودم و آنچه در زندگی شایسته درک و فهم بود درک می کردم، زیرا من خوشبخت بودم. جنون پیر این بود که مانند پیشتر برای دوست داشتن مردم در انتظار مشاهده آن علل خصوصی که آن را خصایل نیک و شایستگی های انسانی می نامند نبود، بلکه چون دلش از عشق لبریز شده بود بدون هیچ سبب مردم را دوست می داشت و هر لحظه علل مسلم و ثابتی را کشف می کرد که مردم را در نظر شایسته و لایق دوست داشتن می ساخت.